بشتانست.
از اینکه همراه و شنونده شبکه رادیویی فرهنگ هستید دوستان عزیز بسیار سپاسگزارم. بشنوید برنامه احوال کتاب رو.
این کتاب چکیده خارق‌العاده‌ای از اصول اساسی مورد نیاز است که برای رسیدن به زندگی که همیشه در آرزویش
بودید، زمانی را به خاطر آورید که بچه بودید و زندگی بهت و حیرت شما را برمی انگیخت. زندگی
طاهر میرزا در این میان در صندوق را باز می کند و چند تکه پارچه قلمکار بیرون می آورد.
زن در کنار دیوار دیگری نشسته است، سنجاق قفلیش را در دست گرفته و محکم بر روی دیوار خطوطی را رسم می کند.
احوال کتاب جلد دهم. به نام خداوند که کتاب را آفرید. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه احوال کتاب. ما همچنان تا این جلد برنامه احوال کتاب دوام آوردیم. اگر شما هم دوام آوردید و تا این جلد ما را دنبال کردید، خوشا به سعادت ما و باعث افتخار ماست. و اما بعد، ما در مجلدات اول یک ورود و شرح و دیباچه‌ای با شما گفتیم. بعضی از جملاتش ممکنه ماندنی باشه. اونجایی که میگیم ما با شما چیزها خواهیم گفت، ما با شما از کتاب خواهیم گفت، از ولادت کتاب خواهیم گفت و نوزایی مکرر آن در تاریخ، از کتاب خانی خواهیم گفت و آداب کتاب خانی، از تاریخ کتاب خواهیم گفت، از کاغذ و دفتر و کتاب الکترونیک، از چگونه خواندن خواهیم گفت و نه چگونه نخواندن، از شرق و غرب و شمال و جنوب کتاب در دنیا میگوییم، انواع کتاب ها را برخواهیم شمرد، از کتابخانه ها خواهیم گفت، از صاحبان کتاب و دفتر، از نویسندگان، از جریده های کتاب، از سرگذشت کتاب در همین دیروزهای نزدیک، تکه های از کتاب را خواهیم خواند، میهمان خواهیم داشت. بله، به این ترتیب ما همچنان با چنین چیزهایی در خدمت شما هستیم. خواستم این جملات رو که قراردادی است بین من و شما رو تکرار بکنم، هر از گاهی برام جالب هست. بسیار خوب، میریم به بخش اول این برنامه میپردازیم، یعنی کتاب تاریخ یا کتابهای تاریخ ساز. بشنوید. یک اصطلاحی هست بین پژوهشگرا در مورد تاریخ کتاب، میگن که کتاب‌های پاپیروسی رو توی تاریخ بهش میگن کتاب‌های ولومن و کتاب‌هایی که به اصطلاح عطفی هستن، از یک طرف به هم دیگه اوراق چسبیدن، کتاب‌های کودکس میگن. از قرن 2 تا 4 این کتاب‌های کودکس پیدایش پیدا میکنن و ماندگار میشن و البته یک علتش این بود که کتاب‌های کودکس، یعنی کتاب‌هایی که همین به شکل کتاب‌های کلاسیک امروز بودن، راحت‌تر می‌شد ازشون استفاده کرد. شما مثل کتاب‌های پاپیروسی اونها رو لازم نبود با 2 تا دست بگیری باز بکنی، نمی‌دونم. برای پیدا کردن یه مطلب همه اون پاپیروس رو برداری و بپیچونی یه خورده درد سر داشت، ولی کتاب های به اصطلاح کودکس اینجوری نبود. البته از اون طرف هم برای به عنوان کاغذ برای کتاب های کودکس پاپیروس مناسب نبود. خود به اصطلاح کاغذ پاپیروس رو برای کتاب های کودکس استفاده نمی کردن. از پوست استفاده می کردن بیشتر، ولی از پاپیروس کمتر استفاده می کردن. البته پاپیروس تو مصر ساخته می شد انحصاراً و گرونتر از پوستم بود. این می شد که پوست برتری پیدا می کرد. اینم در نظر بگیرید که پوست ظاهراً هر دو طرفش رو می شد نوشت، اما پاپیروس رو نمی شد نوشت. این رو به اصطلاح منابعی که این به اصطلاح پژوهش رو اثبات می کنه یا از روش یه همچین اطلاعاتی به دست اومده، میگه که نشانه ها و اشکالی از کتاب توی تصاویر تمدن هیتی توی آسیای صغیر و همچنین یونان باستان، این تصاویر توی ظروف، توی نقوش دیوار، توی کتیبه ها و غیره دیده شده. تصاویر کتاب، هم کتاب پاپیروسی ولومن، هم کتاب های کودکس به اصطلاح. احتمال داده میشه که جالبه براتون بگم، اون موقع بازار کتاب وجود داشته توی یونان و روم و قاعدتاً مصر یا اسکندریه. کتابخانه های عمومی هم وجود داشته باز توی یونان، بعد از اون توی روم و مصر. کتابخانه اسکندریه رو شما قاعدتاً اسمش رو شنیدید، یکی از معروفترین کتابخانه های تاریخی که در زمان پادشاهی بطلمیوس ها، چون بطلمیوس شما شاید اسمشو به عنوان منجم شنیده باشید، به عنوان ستاره شناس و به عنوان کواکب شناس و این حرفا، اما بطلمیوس ها چیز هم بودند، هم کتاب شناس بودند هم پادشاه هم بودند. کتابخانه های عمومی بنابراین توی گفتیم در امپراتوری روم وجود داشت، در مصر وجود داشت، در آتن وجود داشت. میگن کتابخانه آتن 500,000 جلد در خبرها اومده، در اخبار تاریخی منظورمه. و بعد کتابخانه اصطلاحا میگن کتابخانه موزه و معبد سراپیس یا سراپیون، میگن 43,000 جلد کتاب داشته. این رو کتابهای معاصره به اصطلاح اون موقع نوشتند. اما چه اتفاقی پیش اومد؟ همونجور که توی برنامه عرض کردم، حالا این برنامه بود یا برنامه قبل، کتابخانه ها از موانع بزرگی عبور کردن توی تاریخ، یا به اصطلاح سختی های جغرافیایی، آب و هوایی، سیل، زلزله، آتش سوزی و غیر و زاله کتابخانه ها رو از بین برده، چون ایمن سازی نمی شدن. در حقیقت معماری ایمن سازی نشده بود مانند امروز، بنابراین امکان آسیب بهش فراهم می اومد. و یا متاسفانه در جنگ ها، حالا این جنگ ها میتونست جنگ های کاملا سیاسی باشه، میتونست جنگ های ایدئولوژیک باشه. توی جنگ های صلیبی بسیار از کتابخونه ها نابود شد، تا به اصطلاح تقابلات فرهنگی که ما بین فرهنگ شمال آفریقایی وجود داشت با فنیقی ها، نمیدونم با آتنی ها، با رومی ها و غیره و زالک. میگن که آنتونی و کلوپاترا، یعنی امپراتور روم و امپراتریس مصر، تجدید کتابخونه میکنن، این کتابخونه هایی که از بین رفتن، و کتابخونه آتالید رو در شهر پرگام به وجود میارن. کی؟ حدود 200 قبل از میلاد. اما بعد گفتم بهتون جنگ های ایدئولوژیک، مسیحی ها کتابخانه سراپیون رو در 391 میلادی از بین دوباره میبرن، نابودش میکنن. ویژگی این کتابخونه ها این بوده که یک کارگاه داشتند که این کارگاه تولید کتاب میکرد، به عبارتی عین چاپخانه، به جای چاپ استنساخ میکردند. و درباره استنساخ یه نکته جالبی رو براتون بگم، از بردگان استفاده میکردند. طبیعیه که بردگان باسواد، بنابراین در جنگ ها اسیر گرفتن بردگان باسواد بسیار بسیار مهم بوده. بردگان باسواد زنده میموندن برای اینکه بتونن استنساخ بکنن، بعد ای بسا که وارد سیستم فرهنگی اون کشور میزبان میشدن همونجا زندگی میکردن و یا بعدش آزاد میشدن و البته بردگانی که چند زبان میدانستند در اولویت قرار داشتند. بسیاری از این متون به زبان لاتین بود و به زبان یونانی بود، حالا زبان قبطی هم بوده قطعا به عنوان زبان به اصطلاح مصر باستان. حتی گفته میشه که بازار خرید و فروش کتاب داشتند. یه نکته رو قبل از این که بازار خرید و فروش کتاب رو عرض بکنم بگم در مورد کارگاه های استنساخ. توی کارگاه های استنساخ یه چیزی وجود داشته به نام تحریر نسخه مادر. نسخه مادری توسط به اصطلاح محرری که خودش نویسنده بوده یا از نزدیکان نویسنده بوده انجام میشد، بی غلط ترین تحریر یک نسخه و اون مبدع و منبع اصلی استنساخ های بعدی به تعداد زیاد، چند ده تا، چند صد تا و ای بسا چند هزار تا قرار می گرفته. و این هم گفته میشه که توی این کارگاه ها کسانی بودند مثل ناشران امروزی که آثار نویسنده یا نویسندگان خاصی را استنساخ می کردند، قراردادی می بستند و این کار را انجام می دادند و هزاران سال پیش رواج داشته. یه نکته جالب که اون هم چند سده هست رواج داره در جهان، کتاب به عنوان تزیینه. یک سری از اشراف به خاطر خانه های اشرافی بلند مرتبه، به خاطر قلعه ها، به خاطر کاخهایی که داشتند، کتاب خانه هایی رو درست می کردن به عنوان تجمل و تزیین و برخی از این کتاب خانه ها باقی موندند و به ما رسیدند. عرض کنم خدمتتون که توی شهرهای پومپی، شهر تیبور یا تبریه بعدها، افسوس، اینا تو حوزه مدیترانه هم هستن، کتابخونه‌های عمومی وجود داشت که عرض کردم مربوط به روم و یونان و آسیای صغیر و کلن مدیترانه بود. البته خدمتتون بگم که همه آنچه که به دست آمده در برابر آنچه که بوده بسیار ناچیزه. متاسفانه آثار فیزیکی کمی از این همه کتابخانه های خصوصی عمومی بر جا مونده، عرض کردم به دلایلی که گفتم، دلایل جغرافیایی و انقلاب ها و جنگ ها و غیره و ذالک. مثلا میگن که آشیل و سوفوکل بیشتر از ده ها تراژدی داشتن، از صد بیشتر، در حالی که ازشون 20 تراژدی به جا مونده. کسانی که اهل هنرهای نمایشی هستن میدونن این رو، نمایشنامه‌ای که ازشون مونده خیلی کمه به نسبت نمایشنامه‌هایی که به اونها نسبت داده شده. خب درباره تاریخ کتابم خدمتتون عرض کردم. بریم یه استراحتی بکنیم و برگردیم. جناب آقای حامد موسوی سلام و درود.
درود بر شما آقای زیایی و همه شنونده های رادیو فرهنگ. اگه یادتون باشه ما در برنامه های گذشته یه مقدار صحبت کردیم در مورد پیوند سینما و ادبیات.
بله.
و ماشاءالله چون شما در این حوزه هم صاحب صلاحیت هستیم و به هر حال جزوی از کار و حرفه شما هست، فکر میکنم مطالب خوبی بینمون رد و بدل شد.
بله.
یه مقدار صحبت کردیم در مورد آثاری که اقتباس شده از ادبیات، از رمان‌های مشهور، چه در مورد نویسندگان داخلی و چه در مورد نویسندگان خارجی.
بله.
خب میتونیم پیروی اون بحث یه مقدار در مورد همین موضوع صحبت بکنیم، کما اینکه با یک جلسه و دو جلسه به پایان نمیرسه و آثار اقتباسی از ادبیات در قبل از انقلاب و بعد از انقلاب به دو بخش تقسیم میشه. دلایلی رو آقای زیایی جلسه گذشته ذکر کردیم، اینکه یه مقدار سینماگران به دلایل گوناگون از ادبیات دور شدن و این همنشینی صورت نمیگیره و امروز متاسفانه سینما توفیق کمتری رو داره که از ادبیات توشهی بر خودش برداره، خوراکی برداره و اون رو با جذابیت‌های سینمایی در هم بیامیزه و به مخاطب عرضه بکنه.
این عجیبه از این جهت که سینماگران امروز به نسبت سینماگران پیش از انقلاب دارای سطح بیشتری از سواد و فرهنگ هستند. علل قاعده باید با ادبیات ارتباط وسیع‌تری داشته باشند، ولی گویا که اینطور نیست.
بله، ولی یادتون هست که ما جلسه پیش یکی از دلایلی که برشمردیم این بودش که سینماگرانی که باعث تحول شدن در سینمای ایران، تقریبا میشه گفت برخی از اونها یا بخش اعظمی از اونها پیش از ورود به سینما نویسنده بودن یا به اصطلاح اهل قلم بودن. اینها کسانی بودن که شاید به واسطه ادب، شاید که نه حتما، به واسطه ادبیات ورود کردن به سینما. بنابراین اون داشته هاشون رو به کار گرفتن برای پربار شدن سینمای شخصی خودشون. یا مثلا ابراهیم گلستان که نثری که او در رمان‌هاش داشت یک تحول مناسبی رو در عموم مردم و حتی در خواص ایجاد کرد. همین نثر رو با اون ضرباهنگ، با اون موسیقی و ریتم مناسبی که داشت آمد در سینمای به خصوص مستند خودش به کار گرفتش و میشه فکر میکنم در این برنامه از اون آثار بگذاریم بشنویم ببینیم که ادبیات وقتی در سینما ورود پیدا میکنه چطور خودش رو مثل یک نگینی میتونه درخشان نشون بده. منظور از ادبیات همون کتابه.
بله.
و چیزی که مکتوب شده و همان چیزی که ما در این برنامه دغدغه‌مونه.
پس از این چند نفری که اسم بردی، من داریوش فرهنگم اضافه میکنم.
بله.
چون
بله.
اون هم ارتباط مهمی با ادبیات داشت، چه پیش از انقلاب چه بعد از انقلاب. مهرجویی، بیضایی، گلستان، از هر کدوم بیان یه اثر نام ببریم.
بله.
از مهرجویی
گاو سایدی.
بله. از استاد بیضایی که به ویژه از آثار خودش، منبعش ادبیات خودشه
کاملا. و وقتی زبانی که آقای بیضایی میشه گفت آغازگرش در سینما بود، یعنی اون زبان آرکائیک،
بله،
این رو خودش یک تنه واقعا، بله، باید بگیم که فرهادوار به دوش میکشه و باعث راهگشایی و باز شدن راهی میشه که خیلی ها اگر توانش رو داشته باشن میتونن در اون مسیر حرکت بکنن. بنابراین ادبیاتی که او در آثارش به کار گرفته ادبیاتی است که میشود گفتش که کاشفش در سینما خود اوست و خود او هم صرفاً داره این رو به کار میگیره.
البته بسیار از کسانی که در ادبیات دراماتیک قلم زدن تحت تأثیر این زبان بیضایی بودن، خودشونو به سختی میتونن از زبان بیضایی، از سیطره و سایه اون رهایی ببخشن.
زنده باد، درود بر شما. به خاطر اون قنا و اون قوام و اون بار محتوای عظیمی که داره.
همچنین نفر چهارم آقای گلستان که عرض کردم، البته ایشون هم مثل بیضایی ادبیاتش مال خودش بود، منبع ادبیش خودش بود، درسته؟
کاملا درسته. آقای گلستان خب پیش از این که خیلی از آثارش رو بسازه نویسنده بوده طبیعتاً و رمان‌هایی رو داشته. اینها کارهاییه که از اون الهام میگیره و از اون نسل که باهاش سالهاست زندگی کرده. و مهمتر از همه آقای زیایی، آقای گلستان مترجم هم بوده.
بل.
برخی از آثار رو که رمان‌های مشهور دنیا بوده او برای نخستین بار ترجمه کرده.
بل.
یکی رو شک دارم، به همین دلیل حالا نامش رو نمیارم، ولی برخی از رمان‌های بزرگ دنیا رو ما می‌بینیم که اولین بار آقای گلستون
هاکلبری‌فین،
بله هاکلبری‌فین رو شک داشتم که فکر می‌کردم نجف دریابندری اولین بار ترجمه کرده، ولی نه، کاملا درست می‌فرمایید، آقای گلستان اولین بار ترجمه کرده. و اینجا هم خدمت گزاریش به عرصه کتاب و هم بهره‌گیری از ادبیات در سینما، هم سینمای داستانیش
ماله.
و هم سینمای مستند.
بسیار خوشحال شدم جناب آقای حامد موسوی، امیدوارم که در مجلد بعدی در خدمتتون باشیم.
زنده باشین، درود بر شما. خیلی خوشحال شدم که در این برنامه در خدمت شما و شنونده های رادیو فرهنگ بودم.
شنوندگان عزیز، شما اکنون شنونده جلد دهم از احوال کتاب هستید. بسیار خوشحالیم که در خدمتتونیم. بفرمایید بشنوید. اما بعد، ما در فصل خانواده کتاب درباره شجره کتاب، حالا اسمشو شاید با تسامح بشه شجره کتاب گذاشت، ولی درباره خانواده کتاب صحبت میکنیم. در حقیقت درباره انواع کتابه. حالا این انواع میتونه یک شجره تکاملی باشه، یعنی برخی از کتاب‌ها از برخی از کتاب‌ها تکامل پیدا کردن، یا نه از همون ابتدا این شکلی بودند. اولین عضو خانواده کتاب رو به دلایل بسیار من کتاب مرجع انتخاب کردم. کتاب مرجع یک عضو از اعضای خانواده کتابه. همونجور که از اسمش پیداست، محل رجوعه. کسی از شما قاعدتا نمیره یک کتاب معروف ترین کتاب مرجع، کتاب فرهنگ لغت دیگه، لغت و معنی، بره شروع بکنه از اول مثل یک رمان مطالعه کردن تا آخر. البته من کسانی رو دیدم که این کار رو انجام میدن، ولی خب اونها شاید برای ترجمه کردن و ویرایش برخی از فرهنگ‌های لغات رو دوست دارن از اول شروع کنن مطالعه کردن. ولی به هر روی، کتاب مرجع کتاب رجوعه. این که شما چه چیزی رو میخوای دربارش دانش کسب بکنی، به کتابی مراجعه میکنی که اون دانشها رو به صورت عمومی در اختیارت بذاری یا به صورت تخصصی، مثل پدر و مادر خانواده، مثل پدر بزرگ و مادر بزرگ خانواده که مراجع ما هستند توی جامعه شناسی خانواده، که فرهنگ رو انتقال میدن. اصطلاحاً در جامعه شناسی میگن نقش‌های اولیه و بعد انتقال دادنش به سوی این که برن حالا نقش‌های ثانویه رو بچه‌ها بگیرن در اجتماع. اونها بسیاری از چیزها رو اگر بخواید بفهمید، بدونید، نتیجه گیری بکنید، پیشنهاد بپذیرید و غیر از ذلک، باید به اونها مراجعه بکنید. کتاب مرجع انواع و اقسام داره. مثالهاش بسیار زیاده. از مثلا شما یک فرهنگ لغت رو در نظر بگیرید، یک فرهنگ لغت عمومی که یکی از مهمترین کتابهای مرجع در هر زبانی هست و جزو کتابهای مرجع در حوزه زبانشناسیه، تا کتاب مرجع مثلا فرض بکنید تو حوزه علوم پایه. در این مورد مثلا یکی از علوم پایه، چند تا از علوم پایه رو شما در موردش به صورت آلفابدیک مثلا مقالاتی رو میخونی. اصطلاحاتی که درباره اون علوم هست، درباره فیزیک هست، درباره شیمی هست، درباره ریاضی، کوتاه چیزی رو به دست میاری بسته به آنکه نویسنده یا نویسندگان چقدر بخوان مطلب رو انتقال بدن. ما انواع و اقسام حجمها رو داریم در کتاب مرجع، با توضیحات بسیار متوسط و یا کپسولی، که مثلا توی توضیحات کپسولی ما یک فرهنگی داریم در مغرب زمین توی ما هنوز به این شکل ریشه نیافته. Who is who؟ کی کیه؟ به همین سادگی. بعد اونجا میبینید که در مقابل هر کسی چند کلمه نوشته شده. در همین حد که شما بودید، من نگاه کردم دیدم برای حافظ نوشته که شاعر قرن هشتم، همین، حتی ننوشته کجایی هست. یا در مقابل مسیحیت، مثلا دین عده ای از مردم از قرن فلان، به همین سادگی. حالا این که مثال دومم who is who نبود، what is what بود. تو زبان فارسی جای بسیاری از فرهنگنامه ها خالیه. فرهنگنامه ها همطور که گفتم بخشی از کتاب های مرجع هستند. برخی از فرهنگنامه ها، حالا ما تو زبان فارسی فرهنگنامه ها رو مفصلتر از واژه نامه میدونیم، برخی از فرهنگنامه ها رو دقیقا معادل واژه نامه میدونیم. یک دونه از فرهنگنامه ها رو یا یک دونه از واژه نامه های تخصصی رو، عمومی رو که براتون عرض کردم، شما توی مدرسه از فرهنگنامه ده خدا و امید و خدا رحمت کنه فرهنگ معین و فرهنگ سخن چیزها شنیدید، اما فرهنگ های زبانشناسی که تخصصی، حالا یکی از این فرهنگ ها هست واژگان فارسی در انگلیسی که یک زیر تیتر داره به نام تبادل فرهنگ ها و زبان ها از احمد میرفضائلیان. فرهنگ معاصرم این رو چاپ کرده در 1385، تیراژ 2000. اینا باید بیشتر از این چاپ بشه و تعداد چاپاش باید خیلی زیادتر باشه. مقدمه ای داره و میگه که بخش اول شامل 800 واژه انگلیسی از زبانهای ایرانیه که عمدتاً فارسی و اوستایی بوده، سیر انتقالشون به فارسی از فارسی به انگلیسی ذکر شده. بخش دومم که ریشه هاست، بیش از 40 ریشه لغت از زبانهای ایرانی بوده. البته بهتون بگم این در مقابل آنچه که وجود داره بسیار کوتاهه، اما یک حسن تقدمی داره، فضل تقدمی داره جناب آقای میرفضائلیان در مورد همچین چیزی. من همینجوری تفعلن چند تا از این واژه ها رو باز میکنم. مثلا شطرنج، انگلیسی میانش چس بوده، فرانسوی باستانش اشس بوده یا اشه یا اشک که همون کیش بوده، نهایتاً در فارسی مشتقاتش چسمن بوده، چسبورد بوده، شک، چک، رک. و این رو در حقیقت از واژه کیش دونستن که بهش نزدیک یا ریشه یافته. مثلا واژه دیو، قول، فارسی دیو، اوستایی دائوا، سانسکریت باز دیوا. عطار میگه به گرد این عملداران مگر ار علم دین داری، که مشتی مردم دیوند این دیوان دیوانی. منظورش از دیوانی دیوان سالارانه. مثلا واژه ترکش یا تیردان، ترکایز، فرانسوی باستانش تقواس بوده و فارسیش هم که ترکش، تیرکش، تیردان بوده. مثلا خلعت، جامعه خلعتی، هر نوع پیشکش یا هدیه رو بهش میگن خلعت. توی اردو هم همونه، توی عربی هم خلعه هست. به طهارت گذران منزل پیری یا مکن، خلعت شیب چو تشریف شباب آلوده. به به، چه بیتی. به هر روی اینم توی زبان انگلیسی به همین شکل استفاده شده است. واژگان بسیاری است من همینجوری که نگاه میکنم. مثلا مترجم، دیلماج، ترجمان، در کشورهای فارسی و ترک و عرب زبان دراگمن یا دراگومن، انگلیسی میانش دراگومن بوده یا دراگمن، فرانسوی باستانش دوجمان، لاتینی میانش دراگومانوس، یونانیش هم نمیتونم بخونم، عربی ترجمانه که ببینید همونه، درگمن، درگنوس، ترجمه. خیلی واژه های دیگر هست. این فرهنگنامه یا این واژه نامه فارسی در انگلیسی بسیار جذابه، به خصوص که شما با خوندنش بسیاری واژه های دیگه به ذهنتون میاد که در انگلیسی شکل تغییر یافتش وجود داره. و توی فارسی هم معلومه که ریشه هندوآریاییشون یکیه. خیلی راحت ایز. ایز همون است، استن، که تغییر پیدا کرده. امیدوارم که